یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان. در برنامه این ساعت با عاطفه گرگین، نویسنده و روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، به گفتگو می‌نشینیم. محور گفتگوی ما ماجرای اعدام خسرو گلسرخی، همسر پیشین خانم گرگین، و مسائل مربوط به صدور حکم اعدام او در سال 1352 از سوی دادگاه نظامی وقت است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به گفتگو با عاطفه گرگین توجه فرمایید. خانم گرگین، ابتدا از روزهای آغاز کنیم که شما در روزگار جوانی کارتون را با روزنامه اطلاعات آغاز کردین. شما چون اهل شعر و فرهنگ هستین، آیا کار در اطلاعات هم در همین زمینه بود؟
بله، من خودم در زمانی که بیش از 17 سال نداشتم، به عنوان خبرنگار در اولین کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1347 در تهران افتتاح شده بود شرکت داشتم. یک خبرنگار جوان 17 سال. من خبرنگار جوان بودم که تازه وارد شده بودم و با همه نشریات و روزنامات دیگم کار میکردم. در روزنامه اطلاعات در صفحه زنان کار میکردم، اما برای نشریات دیگم مینوشتم، فقط روی بر سفید سیاه، تهران مصور و دیگر نشریات. از اون تاریخ تازه بیش از 20 سال از تصویب اعلامیه حقوق بشر نگذشته بود که این همایش در ایران تشکیل شد. در پایان اون کنفرانس جهانی بود دیگه، اعلامیه صادر شد در 19 ماده به نام اعلامیه کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر تهران. در مقدمه اعلامیه تاکید شده بود به برقراری صلح جهانی، که صلح جهانی آرمان بشره، و من به این دلیل به این مسائل توجه کردم الان که 50 سال پیش، دیگه الان نیم قرن گذشته از این کنفرانس، نه تنها صلح جهانی آرمان بشر نشده، بلکه به جای اون نوعی جنگ جهانی فراگیر شده. آرمان بشر جنگ شده، نه صلح.
خانم گرگین، شما اما در 23 سالگی اولین کتاب خودتون رو با عنوان جنگ سحر منتشر کردین. آیا این کتاب در واقع جنگی از اشعار بود؟
نه خیر، جنگ سحر اتفاقا الانم هنوزم خیلی محبوبه در ایران. در مطبوعات کار میکردم و در مجلد فردوسی مستقل شدم که مصاحبه های زیادی با خیلی از اشخاص کردم. بیشتر دانشگاهی ها بودن، مثل دکتر محجوب و دکتر فرخوشی و اون موقع ها توی ادبیات بازم زبان و ادبیات فارسی و اینا. بعد رفتم مجله فردوسی، اونجا دیگه ماندنی شدم در واقع. بعد تصمیم گرفتیم که بعد که ازدواج کردم با آقای خسرو گلسرخی که در همین دنیای فرهنگی آشنا شده بودم.
در حدود یک سال هم شما سردبیری کتاب مجموعه مقالات فصلی در گل سرخ رو منتشر کردین و پس از مهاجرت به فرانسه هم چند شماره از این مجموعه رو انتشار دادین. چرا این کار متوقف شد؟
من فصلی در گل سرخ در دوران انقلاب منتشر کردم. وقتی بعد از انقلاب فصلی در گل سرخ منتشر شد با تیراژهای بسیار بالا، بعد از انقلاب فرهنگی فصل در گلسرخ هم مثل خیلی از کتابای دیگه در نیامد دیگه، با اون داستانهای بگیر و ببندهایی که شد. 6 شماره در اومد. بعد که آمدم در فرانسه اینجا شروع کردم دوره دومش رو و اینجا 7 شماره در اومد و بعدم متوقف شد. چراییش برای اینکه دیگر اندیشان در واقع نیروهای سیاسی نمیگذاشتند من کارمو بکنم. همه اینجا بدتر از داخل میخوان، هنوزم فکر میکنم اینطوری باشه، میخوان همه چیزو انحصاری داشته باشن و نشریه منم خیلی دوست داشتن که به طرف یک جهت بره. اما من
کدوم جهت بیشتر مورد علاقه اون افرادی بود که شما رو تحت فشار قرار میدادن؟
بله، ببینین، مثلا من بیشتر با طیف چپ رابطه داشتم دیگه، میدونین، چه در ایران چه در خارج از کشور، یعنی تو نشریاتم منظورمه، کار فکریمونو تو این طیف بودیم. همین اپوزیسیونی که شما میبینین دیگه، اینا بیشتر علاقه من بودن که من یک جا رو انتخاب کن با من. اصلا یه آدم دموکراتی بودم و هستم، اصلا اولا ایدئولوژی و هیچ وقت ایدئولوژی ها نبودم و اونها دوست داشتن که آدم یک طرف رو انتخاب کن. نمیتونم اسم سازمان و گروهشون رو اینا رو بگم.
در اینجا خانم گرگین برگردیم به همان روزگار جوانی و آشنایی شما با خسرو گل سرخی که او هم بله. مثل شما شاعر جوانی بود. چطور بله. و در کجا با هم آشنا شدین؟
در گالری نگار خمیران درودی یک نمایشگاه داشتم. ما روزنامه نگار بودیم دیگه، این بر اونور زیاد می‌رفتیم. بعد یک جوانی و به من معرفی کردن، گفتن که فلانی، اون شب گذشت همینطوری. بعد ایشون اومدن مجله فردوسی یک روز بعد از انتشار مجله که ما می نشستیم اونجا دیدار داشتیم همه به شاعر و نویسندگان با هم، ایشون اومدن یک شعر دادن به من و من این شعر رو هفته بعد در مجله فردوسی چاپ کردم. آشنایی و دوست به این گونه شکل گرفت و ادامه پیدا کرد
که بعداً با یکدیگر ازدواج کردین و حدود 4 سال زن و شوهر بودین. در اینجا اجازه میخوام یک توضیحی بدم. خسروی گل سرخی همسر شما روزنامه نگار و شاعر و فعال سیاسی چپگرا بود که در 26 سالگی و در 29 بهمن سال 1352 در حدود 5 سال پیش از انقلاب به اتهام توطئه‌ای همراه با کرامت الله دانشیان تیرباران شد. دادگاه نظامی وقت خسرو گل سرخی و کرامت دانشیان را که متهم به طرح توطئه‌ای برای ربودن ولیعهد وقت شاهزاده رضا پهلوی بودند مجرم شناخت و هر دوی آنها تیرباران شدند. این را هم اضافه کنم که مخالفان حکومت پهلوی این اتهام را ساختگی توصیف کردند و مدافعان حقوق بشر هم به این اتهام و همچنین روند محاکمه در دادگاه نظامی انتقاداتی وارد ساختند. اما خانم گرگین، در اینجا بپرسیم به خسروی گل سرخی که تا پیش از محاکمه و اعدام در حدود 4 سال همسر شما بود، از او برای ما بگین، او چه خصوصیاتی داشت؟
اول از همه بگم که خسرو گل سرخی فعال سیاسی نبود، فعال فرهنگی بود. یعنی اصلا ما کار سیاسی نمی کردیم. ما همونطور که خودش هم تو دادگاه گفته بود که من با قلمم که نمیتونستم شراکتی رو ترور کنم، من با قلمم می نوشتم. خسرو کار سیاسی نمی کرد، کار فکری می کرد. البته کار فکری جدا از کار سیاسی نیست، میشه با هم ادغام پیدا کنه، ولی ما در این روزگار کار سیاسی و صرفا سیاسی میبینیم، یعنی بریم تینگ بدیم، نمیدونم جسته بذاریم، اینا از این کار نمیکرد. اون میخوند و مینوشت و البته نوشته هاش اون سیاست شعر و سیاست و هنرش کتاب اولش بود که در اون زمان در نشریه نگین در میمد که بعد سانسور شد و نذاشتن دیگه در بیاد، حتی مجله نگین سانسور شد، یعنی در نیمد. اینو گفتم که واقعا اشتباه نشه، همطور که منم فعال سیاسی نبودم. ما ها کارهای فرهنگی میکردیم، البته کارهای فرهنگی که خوشایند رژیم نبود. مثلا کتابی که برمیمد، مثلا همون جنگ سهر جد سفید، یعنی بدون اجازه درمیمد، صرفا و صرفا به خاطر مقاله هایی که توش نوشته میشد. دنبال سوالتون چی بود؟
عرض کردم که ویژگی های شخصیتی خسرو گل سرخی رو برامون بگین، چون
بله.
در یک جایی دیدم که شما گفتین که خسرو گل سرخی چریک نبود، بیش از حد پوپولیست بود.
بله بله، الان هم همینو داشتم میگفتم. حالا پوپولیستش دیگه، مردم دوستش خب بیش از اندازه بود دیگه، به نظر من اون در اون دوره بوده و کاراکترش بوده، مهربانیش بوده، ولی این که چریک نبود واقعا نبود. خیلی آدم پوپولیستش، مثلا من یک چیزی رو براتون تعریف میکنم. یک بار ما در سال 1350 داشتیم در خیابان ناصر خسرو با هم میرفتیم. کنار خیابان یک جوانی نشسته بود، دست فروشی داشت، این چیزهای کوچیک میفروخت. از این اسلحه‌های چوبی هست که برای بچه ها درست میکنن، همه جا فراوان تر تمام دنیا، برای همه جا تو اسباب بازی فروش ها میفروشن، داشت میفروخت. اصلا از بهش گفت اینا چیه میفروشی؟ گفتش که خب اسباب بازی دارم میفروشم، باید درآمد داشته باشم. گفت تو میدونی اینا رو بفروشی بچه ها یاد میگیرن از حالا تو دستشون اینجور چیزا رو بگیرن و بعد که بزرگ میشن به این اسلحه فکر کنن و اینا. یعنی میخوام بگم که با اسباب بازی بسیار هفتی رو تفنگم مخالف بود. یکی از خاطرات ماندنی منه.
من در این دادگاه برای جانم چانه نمیزنم و حتی برای عمرم. من قطره‌ای ناچیز از عظمت و حرمان خلخای مبارز ایران هستم.
خانم گرگین، خسرو گل سرخی در چه روزی و در چه محلی دستگیر شد و شما چطور از این موضوع آگاه شدین؟ آیا ماموران امنیتی به شما خبر دادن؟
خسرو گل سرخی در 8 فروردین 1352 زمانی که ما با هم از خانه می رفتیم صبح بیرون می رفتیم، من می رفتم رادیو، می رفت روزنامه کیهان، بعد مسیرمون یکی بود، من ناصر خسرو پیاده می شد، بعد من می رفتم میدان عرض، بعد پیاده شد از تاکسی، من میدان عرض پیاده شدم و تو اتاقم رفتم سر کارم. دیگه تو اتاقم بودم، هنوز واقعا چند دقیقه نگذشته بود که از ادارهش تلفن زدن به من، دوستی تلفن زد و گفتش که این اتفاق افتاده، اومدن همونجا در روزنامه کیهان جوانو گرفتن و بردم. بهشون گفتم که چه باید کنم، گفت حالا به تلفن میزنیم. و بعد روز بعد تلفن زد، گفت ما با آقای مصباح‌زاده که خودمون دنبال قضیه رو میگیریم ببینیم چرا دستگیر شده.
خانم گرگین، پس از بازداشت خسرو گل سرخی در فروردین سال 1352 در حدود یک هفته بعد، یعنی در 16 فروردین، شما هم دستگیر شدین و پس از حدود 3.5 در زندان در سال 1355 از زندان آزاد شدین. در این مدتی که در زندان بودین آیا موفق به دیدار همسرتون شدین؟
من یک بار ایشونو در اتفاقی که افتاد ماها رو از قصر، یعنی هم خودم قصر بود، وقتی ما رو می بردن قصر دیگه، یعنی برای اینکه بریم دادگاه و کارمون تمومه دیگه، پرونده خونی کنیم بریم دادگاه و محکومیتمون رو ببون بدن. بعد خسرو رفته بود، خانده 1 گرفته بود که توسط مادرش به من پیغام داد که من زودتر تو آزاد میشم، میرم خونه از تا تو بیای که فرزند تنها نباشی. بعد من برای اینکه 3 گرفته بود، اینها رو که دستگیر کردن در مهر ماه، همین کسانی که متهم بودن به میخواستن کارهای انجام بدن، گلسرخی از قصد بردن اوین، منم بردن البته. بعد دیگه با اظهاراتی که شده بود گلسرخی، یعنی دیگران و یه حالا اسم اینا رو کاری ندارم کیا، دربارش تک‌نویسی کرده بودن. به هر حال اونو بستن به این گروه و با اونا محاکمش کرد. من ملاقات میخواستم، نتونستم ملاقات بدن. بعد من بازگشتم به قصر، دوباره بردنم، خودشون بردن قبل از دادگاه، اواخر پاییز بود به هر حال. بردن و یه ملاقات دادن و با آقای گلسرخی به من دادن. اما چه ملاقاتی؟ ملاقات در واقع نبود، یک جدال بود ما بین بازجوان و گلسرخی.
و در این دیدار خسرو گل سرخی چی میگفت و یا فکر میکنید که حالت او جدیتر و انقلابیتر شده بود؟
بله، گلسرخی به دلیل که اولا شکنجه بسیار شده بود، خودشم تو دادگاه گفت
در فروردین ماه چنان که در کیفرخواست آمده به اتهام تشکیل یک گروه کمونیستی که حتی یک کتاب نخوانده است دستگیر میشوم، تحت شکنجه قرار میگیرم و خون ادرار میکنم.
و هیچ کاری نکرده بود. و همون روز که ملاقات داده بودن، وقتی منو بردن اونم آوردن، گفتن این ملاقاته دادیم که جلوی زنت بگیم که اگر نه حرف تو بزنی میذاریم از ردیف دوم از فلان کس جلوتر میذاریم. اونم با تندی هرچی تمامتر بهشون جواب داد چون استوار بود. گفتش که من با خودکار بیک که نمیتونستم کاری کنم. من اصلا اینا رو نمیشناسم. شما منو چرا با اینا میخواین دادگاهی کنی؟ و اونا خب میگفتن تو باید بیه حرفتو بزنی. میگفت من حرفی ندارم بزنم. میخوام بگم که میدونست ولی خسرو راهشو انتخاب کرده بود. نمیخواست خودشو جلوی نا و همه دنیا بفهمونه که در چه شرایطی داره زندگی میکنه. میخواست بگه به آدم که چه سانسوری هست، چه شکنجه هایی هست. بی خودی گرفته بودنش و بی خودی با اینا دادگاهی و میگفتن که بیا بگو. میگفت من حرفی ندارم بزنم.
ولی اصولا چرا و چطور شد که این جلسات محاکمات به صورت تلویزیونی ضبط و پخش شد؟ یا شما یا خسرو گل سرخی خبر داشتین که قراره این محاکمات از تلویزیون پخش بشه؟
نه خیر، من که با تو اون دادگاه نبودم. من جدا تنها محاکمه شدم. اما بعدن ساواک به من گفت. ساواک خیلی بارها به من گفت ما اشتباه کردیم. میدونین میگفتن چرا اعدام کردین خسرو رو؟ گفتن ما اشتباه کردیم. ببینید اینا میخواستن که خسرو فکر میکردن که این کارو که میکنن برندن. میدونین اینا میخواستن بگن که مثلا این آدم جلو ما زانو زده، این شکست خودشو. اونم میدونست که چنین چیزی اینا ازش میخوان، به این دلیل ایستاد. خب ساواک معلوم بود، ساواک میخواست بهره برداری کنه دیگه. یک رژیم یعنی میخواست بهره برداری کنه از این کاری که کرده بود. فکر میکرد به نفعش، دقیقا به ضررش بود این اتفاق.
خانم گرگین، خسرو گل سرخی گفته بود که او یک مارکسیست لنینیسته و در واقع میخوام بپرسم که تا چه اندازه این حرف او به واقعیت نزدیکه؟ چون از سوی دیگر هم در دادگاه از حضرت علی و حسین نام میبره و ظاهراً تمایلات مذهبی هم داشت. آیا اینطوره؟
بله. ببینید، خسرو در مملکت زندگی میکرد، میهنش بود، در ایرانی که همه مسلمان بودن، حتی همون پادشاه مملکت همش خواب دونم رفتم حضرت علی رو دیدم، میرفت حرم حضرت رضا، نمیدونم مرتب خواب امام زمان رو میده، اینا رو میگفت. پاسخ در تاریخ نوشته همه اینا رو. در چنین شرایطی اینا رشد کردن، بزرگ شدن در یک کشور مذهبی که همه درباره مذهب صحبت میکنن. خانوادش هم مذهبی بودن دیگه. پدر بزرگش مخصوصا در قوم زندگی میکرد و آیت الله بوده. البته خودش مارکسیست بود، حالا لنینیستش نمیدونم ولی مارکسیست بوده اینا. اما خب در اون موقع همه شما ببین، خود حزب توده خیلی هاشون من شنیدم که نماز اصلا میخوندن، خیلی از رهبرانشون در آن زمان. و خستم یه چین حالتی بود، خصوصا اون موقع که خیلی مد بود مارکسیست به اصطلاح اسلامی و دکتر شریعتی و اینا همه تقریبا در این مایه مارکسیست اسلامی بشن میگفتن اون موقع، ولی همه در این خصوص صحبت میکردن.
زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جام بر کف برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه میشویم. او در اقلیت بود و یزید بارگاه قشون حکومت قدرت داشت. او ایستاد و شهید شد.
گستخی موقعی با هم زندگی میکردیم، میگم ما انقدر جوان بودیم و انقدر زود زندگیمون به اصطلاح تموم شد با هم که تازه داشتیم هم دیگه رو میشناختیم. میدونین یعنی 4 سال زندگی هیچ چیزی نیست که آدم بتونه روش، هیچ چیز مذهبی من از اون ندیدم که بتونم روش دست بذارم. میکنم شرایطی یعنی تشخیص داده بود در دادگاه این گونه صحبت کنه برد بیشتری داره به نظر من.
اتفاقا همین رو میخوام بپرسم که به ویژه برخی از دوستان خسرو گل سرخی از شنیدن بخشی از اظهارات مذهبی او در دادگاه متعجب شده بودند و میگفتند که انتظار نداشتند که او چنین سخنانی بگه. آیا به تصور شما پخش زنده تلویزیونی این محاکمات موجب شد که او چنین حرفهایی بزنه؟
یه مقدار زیربنا داشتن، یعنی همطور که گفتم خانوادهش یک خانواده مذهبی بودن، در یه خانواده اینطوری بزرگ شده بوده، بعد داشته شکل خودشو میگرفته. من تو خونه ندیده بودم که مثلا چیزی در این خصوصا صحبتی بشه. آدم در یک جایی انتقابی میکنه، میدونی؟ و خصوصا اون لحظه این انتقابو کرده بوده که دیشنین دفاعی کنه. اعتقاد داشته به نظر من، فکر کرده این دوتا با هم ادغام میشن دیگه، در تحلیل خودش، در تصورات خودش، در اون چیزی که خوانده بوده و اون چیزی که خانش خودش برداشت کرده بوده، این بوده که بیان کرد.
خانم گرگین، در یک جایی خوندم که گفته بودین که در همون دوران آشناییتون با خسرو گل سرخی وقتی به منزل او رفته بودین، عکس ماو و کارل مارکس و میرزا کوچکخان رو به دیوار اتاقش زده بود. آیا این صحت داره؟
بله بله، اولین باری که خونشون رفتم در تهران، بله اتاقی داشت، این عکس آقای طالقانی هم بود. یعنی این هم اضافه کنم که به هر حال، یعنی به یه شکلی اینا رو پرمو هم قرار داده بود که من،
یعنی عکس آیت الله طالقانی، ما او، کارل مارکس و میرزا کوچک خان.
بله، ما او. آره، اینا رو در کنار هم ادغامی یک ببینیم. من فهم کنم آدم وقتی یه چیزی میخونه، جوان بود دیگه، جوان 22-23 ساله، واقعا بیشتر نبود که یک اون موقع، یعنی سنی نداشت، ولی در یک دوران جوانی آدم یه انتخابهایی داره. تازه اون موقع مثلا چگوارا برا ما خیلی مهم بود، اوریانا فلچی مثلا برام خیلی دوست داشتم مثلا اوریانا فلچی بشم مثلا، ولی الان میبینم که زیادم هم چیز، و این که خودم مثلا میگم رسیدم به جایی که دیگه احتیاجی نمیبینم این گونه آدم ها رو الگوی خودم قرار بدم.
خانم گرگین، به عنوان آخرین سوال، آیا موردی هست یا موضوعی هست که تا به حال در مورد خسرو گل سرخی در جایی نگفتین و امروز میخواین برای اولین بار مطرح کنید؟
آخرین چیزی که ازش یادمه که به من میگفتش که باید ما بیشتر مطالعه کنیم تا بتونیم بهتر بنویسیم. یعنی واقعا از سیاست خوشش نمیمد، جوونی بود که تازه شروع کرده بود.
در مورد پسرتون، فرزند مشترکتون دامون، در مورد او رفتار خسروی گل سرخی با پسرش چیزی به خاطر دارین؟
بله، پسر 2 ساله بود دیگه، پسر من که ما رو دستگیر کردن دیگه، خب میرفتیم شب میمدیم سر کار، یک کمی بازی و نوازش با فرزند و بعد دوباره تکرار میشد. یعنی نگذاشتن روزگاری داشته باشیم که این فرزند بتونه از مهر پدری برخوردار باشه.
خانم گرگین، در پایان این گفتگو میخوام ازتون خواهش کنم که یکی از شعرهای خسرو گل سرخی رو به انتخاب و صدای خودتون برامون اگه امکان داره بخونید.
یک شعر خسرو گل سرخی داره که در همون دوران خیلی معروف شد، اسمش از سرود پیوستن. باید که دوست بداریم یاران، باید که چون خزر بخروشیم، فریادهای ما اگر چه رسانیست، باید یکی شود، باید تپیدن هر قعل اینک سرود، باید که سرخی هر خون اینک پرچم، باید که قلب ما سرود و پرچم ما باشد، باید در هر سپیده البرز نزدیکتر شویم، باید یکی شویم، اینان حراسشان زیگانگی ماست، باید که سرزند تلیعه خاور از چشم های ما، باید که لوت تشنه میزبان خزر باشد، باید کبیر فقر از چشمه های شمالی بی نصیب نماند، باید که دست های خسته بیاسایند، باید که خنده و آینده جای اشک بگیرند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خوب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنی،
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض می باشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
چه حرفی تو نگاهت هست که
چشمام زندگی داره که این دنیای تکراری کنارت تازگی داره. همیشه همیشه بین عقل و عشق یکی هم دست آدم نیست. ازش همین و میدونم که هیچ وقت دست آدم نیست. یه جا تسلیم عشق بودن همه دیوونگیت میشه. کسی که فکر نمی کردی تموم زندگیت میشه. چه دنیایی به من دادی به من که دل نمی دادم که عشقی تو دلم گم بود که با تو یادش افتادم. کسی که فکر نمی کردی تموم زندگیت میشه. چه دنیایی به من دادی به من که دل نمی دادم. چه عشقی تو دلم گم بود که با تو یادش افتادم.
اهل هر کجای ایران که باشی آوای ترانه هات اینجاست. I'm at a party I don't wanna be at and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah. I always feel like I'm nobody. Mm-hmm. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby. Me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. At a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss a mic back. But all these people all around are crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah.
Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. No, I don't like nobody but who's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby, yeah. Cause I don't care.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
میشه یه ستاره باشم تو شب موی بلنده، به نظر ما رو ببینه چشمای مشکل پسند، یه جوری قشنگ چشمات که امونم رو بریده، بزنم به تخت انگار خدا نقاشی کشیده، مثل یه آهنگ قشنگ مال تو شد دل دیوونه، شیشه ی عطر تن تو بو میکنم پیرهن تو، عشق منی یکی دونه، مال تو شد دل دیوونه، شیشه ی عطر تن تو بو میکنم پیرهن تو، عشق منی یکی دونه.
نقش
بهروز قدمی تا اول مهر ماه نمایشگاهی از آثار اخیر خود را با عنوان ندیدن در گالری ام برپا کرده است. قدمی کارشناس ارشد نقاشی از دانشگاه هنر و مدرس هنر، بزرگترین رسالت یک معلم را گشودن چشمان هنرجویان می‌داند. چشمانی برای خوب دیدن. قدمی در آثار خود تصویری آشنا و خودمانی از واقعیت در جریان یک زندگی ارائه می‌دهد. او از طریق رنگ‌گذاری جسور و شفاف، تأکید بر نور و توجه به آبستری اشیا به دنبال چیزی بیش از گزارش ظاهر آنان است. او در توضیح این نمایشگاه میگوید: به هنگام نقاشی در مواجهه با محیط پیرامونم به دنبال آن هستم که به نادیدنی‌ها خاصیت دیدن و جانی دوباره ببخشم. گام زدن در نور فضای زندگی خود به مثابه یک انسان و نه نقاب کشیدن روی انسان هاست و به نقل از صائب تبریزی یک دیدن از برای ندیدن بود ضرور، هرچند روی مردم دنیا ندیدنی است.
کنار پنجره با تو نگاهامون به خورشیده، یه جوری دل به هم دادی که دنیا دل به ما میده. تو این لحظه که میبینم توی دنیام تو رو دارم، میگم شاید نمیدونم که خوابم یا که بیدارم. نفس که می کشی هر بار نفس می کشه قلب من، دلم با دلت آرومه، تو هستی آرزوی من. سرت وقتی روی شونم تو آغوشم رها میشی، حواست نیست نمیفهمی، شبیه قصه ها میشی. چشم من جهانم دیدنی میشه، نمیسوزم و با عشقت وجودم غرق آتیشه. تو رو دارم خود رویاست، همین که از تو میخونم. من انقدر عاشقم گاهی که از عشق تو مجنونم. نفس که می کشی هر بار نفس می کشه قلب من، دلم با دلت آرومه، تو هستی آرزوی من. سرت وقتی روی شونم تو آغوشم رها میشی، حواست نیست نمیفهمی، شبیه قصه ها میشی.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-122-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
آخر از حال منی ای داد بیدام، هر شبم مست و خراب به یادت، رفتی و بعد تو این دلم نشد شاد، کجا
ترین خبرها،
بهترین ترانه ها،
رادیو فردا همیشه با شما.
چپ 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 کیم فانی کیم ساهی کیم شادیم دیر بکلدم کندم اولن آلی دینلمیب گچتیلر üstünden bir mana bul al beni ruhum bedenimle yaratır bir harmoni sarar çevremi bütün evreni salar dengemi en engine dengi dengime en derine kendi bildiğimle en engine en engine bilmediğim bir denizde en engine dengi dengime en derine kendi bildiğimle I'm
kaçıyoruz hep aynalara doğru. Kalıplara sığınıyoruz, yok mu bunun olur yolu? Kim fani, kim sahi, kim şadimdir? Bekledim kendim olan hali. Dinlemeyip geçtiler üstünden, tam tahminim gibi bir mana. Bul al beni, ruhum bedenimle yaratır bir armoni. Sarar çevremi, bütün evreni, salar dengemi. En rengine, dengi dengime, en derine, kendi bildiğimle. En rengine, en rengine, bilmediğim.
امروز هر لحظه و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
عاشق یکی شدم نمیتونم بگم بهش، دل من دنبالشه نمیتونه بکنه ولش، اون اصلا نمیدونه میخوامش، اینه مشکلش. آخه چجوری بگم حرفای دلم رو به دلش؟ عاشق یکی شدم نمیتونم بگم بهش، دل من دنبالشه نمیتونه بکنه ولش، اون اصلا نمیدونه میخوامش، اینه مشکلش. آخه چجوری بگم حرفای دلم رو به دلش؟
من اونو میخوامش و بس، تو دلم اون شده هم واسه من شد همه کس. کاش یه روزی بشم امراش، بشینم جلو چشماش، بشم گوش واسه حرفاش.
من اونو میخوامش و بس، تو دلم اون شده هم واسه من شد همه کس. کاش یه روزی بشم امراش، بشینم جلو چشماش، بشم گوش واسه حرفاش.
شیوهت میاد جذابی تو سالگیات، مهرت نشست به دلم.
چه خوبه یواشه که خجالتت، من به فدای نجابتت، عشقت نمی کنه بدم.
من اونو میخوام شبت، تو دلم اون شده هم واسه من شد همه کس. کاش یه روزی بشم امراش، بشینم جلو چشماش، بشم گوش واسه حرفاش.
من اونو میخوامش و بس، تو دلم اون شده هست واسه من شد همه کس. کاش یه روزی بشم امراش، بشینم جلو چشماش، بشم گوش واسه حرفاش.